ساعت 5:30 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دکتران بدون سرحد نگرانی جدی خود را درباره افغان‌های ابراز می‌دارد که از پاکستان اخراج می‌شوند. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که بسیاری از این افغان‌ها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می‌برند و در شرایط دشواری که محدودیت‌های گسترده بالای زنان وضع شده به افغانستان باز می‌گردند. در مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان که از 15 اپریل آغاز شد، قرار است حدود 800 هزار نفر اخراج شوند. اینها مهاجران افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول، در حالی که زمستان سرد در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را اخراج کرد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی بهارک بدخشان، یک پسر 14 ساله کشته و پدر او زخمی شده است. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان میگوید که این رویداد روز سه‌شنبه در قریه ملنگ آب ولسوالی بهارک رخ داده است. به گفته کامگار، این ماین از جنگ‌های داخلی در یک مزرعه باقی مانده بود. بر اساس ارقام تازه ملل متحد، از ماه جنوری سال 2022 میلادی تا فوریه سال 2024 میلادی در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ، 1401 تن در افغانستان کشته و زخمی شدند که اکثریت آنها کودکان هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که واشنگتن نیت دارد که در روزهای آینده تحریم‌های جدید علیه ایران نافذ کند که منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جانت یلن دیروز در حاشیه نشست بهاری مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن تأکید کرد که این تحریم‌ها در واکنش به حملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت ایران به اسرائیل اعمال خواهند شد. خانم یلن توضیحات بیشتری نداد، اما گفت که در بحثایی که داشته، همه گزینه‌ها برای ایجاد اختلال در تأمین مالی به گفته وی تروریسم ایران روی میز قرار دارد. وی افزود که وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا قبلاً اقدامات برای مهار کردن آنچه که وی رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند از طریق کاهش توانایی تهران در صادرات نفت انجام دادند. قبل از این وبسایت اکسیوس و روزنامه واشنگتن پست نوشته بودند که حکومت رئیس جمهور جو بایدن در حال آماده کردن بسته تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله یک شنبه شب آن به اسرائیل است. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی میگوید که در جریان سفرش به چین از شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور خواسته که بر روسیه فشار بیاورد تا جنگ به گفته وی بی‌معنای خود را در اوکراین خاتمه بخشد. صدر اعظم جرمنی از رئیس جمهور چین خواسته تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متقاعد سازد که نیروهایش را از اوکراین خارج کند و به این جنگ وحشتناک پایان دهد. چین میگوید که در نزاع اوکراین بی‌طرف است، اما به دلیل امتناع از محکوم کردن حمله مسکو بر اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن نشرات دو تلویزیون در کابل.
رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا، هر دوشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوشان فیصله شد، موقتا دروازه‌شان بسته است.
هشدار پلیس پاکستان به مهاجران افغان در این کشور.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 هیچ کس اینجا نباشد.
تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان.
این تمرین تا 18 آوریل ادامه می کند. هدفش هم سنجیدن آمادگی نیروهای دو کشور به هر گونه خطرهای احتمالی گفته می شود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان نشرات تلویزیون‌های نور و بریا در افغانستان را مسدود کرده می‌گوید که دوسیه آنها به محکمه راجع شده است. طالبان این تلویزیون‌ها را متهم کردند که برخلاف ارزش‌های ملی و اسلامی نشرات داشتند. تلویزیون نور توسط صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا توسط گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شده بود. همکارم همایون آرش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به سلسله افزایش ممنوعیت رسانه‌های تصویری و صوتی از سوی طالبان، در تازه‌ترین اقدام مقامات طالبان نشرات شبکه‌های تلویزیونی نور و بریا را متوقف کردند. اعضای کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت روز سه‌شنبه از تعلیق برنامه‌های این تلویزیون‌ها خبر دادند. حفیظ الله بارکزی، یکی از اعضای این کمیسیون، دیروز در کنفرانس خبری گفت:
دو رسانه که همیشه البته تخطیر مرتکب شدن، ارزش های ملی، ارزش های اسلامی، نظر به شرایط و زمان، منافع ملی کشور دست کم گرفتن و چندین بار در کمیسیون بالای دو رسانه بحث هم صورت گرفت. بازم وزارت اطلاعات فرهنگ و کمیسیون تلاش کرد که خیر، تا حدی که توصیه برشان داده شد، هشدار برشان داده شد، بازم این موضوع را دست کم گرفتن. با مو حساس امروز فیصله شد که رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا هر دویشان دوسیشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوسیشان فیصله شود، موقتا دروازهشان بسته است.
کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای حکومت طالبان به چگونگی نقض اصول ملی، اسلامی و حرفه‌ای توسط این شبکه‌های تلویزیونی اشاره نکرده است. تلویزیون نور در سال 2007 میلادی از سوی صلاح الدین ربانی تأسیس شد و معمولاً برنامه‌های سیاسی و مذهبی را نشر می‌کرد. صلاح الدین ربانی که رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه بوده، یکی از مهمترین مخالفان سیاسی طالبان به شمار می رود و یکی از اعضای رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان است. تلویزیون بریا در سال 2019 میلادی توسط گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأسیس شده بود و از آن اکثر برای پخش اظهارات و سخنرانی های حکمتیار استفاده می شد. بانک گلبدین حکمتیار در افغانستان زندگی می کند، اما بر اساس گزارش ها با محدودیت های از سوی طالبان مواجه است و او را از اقامتگاهش در کابل بیرون کرده و به جای دیگر منتقل کردند. صدیق الله توحیدی، فعال حقوق رسانه ها و سابق مدیر اجرایی کمیته حفاظت از رسانه های آزاد افغانستان، در واکنش به ممنوعیت نشرات تلویزیون های نور و بریا شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
اینا که میگن اینا خلاف اصول اسلامی و ملی نشرات داشتن، این تلویزیون نور و بریا بدون هیچ ارائه هیچ گونه سند این مسئله را ارائه میکنن و اصلا از طالبان پرسیده شود که اصول اسلامی و ملی از نظر از اینا چی است؟ کشوری که قانون اساسی ندارد، اصول ملی کجا است؟ در کجای نشرات تلویزیون نور یا مثلا تلویزیون بریا مربوط حکمتیار نشرات غیر اسلامی وجود داشته؟ اتفاقا افغانستان مبدل کردن به یک کشور به شدت سانسور شده.
با گفته توحیدی، کمیسیونی که نشرات تلویزیون‌های نور و بریا را متوقف کرده مستقل نیست و مقامات ارشد وزارت اطلاعات و کلتور، امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان اعضای آن هستند. توحیدی همچنین گفته که شماری از فعالان رسانه‌ای که در این کمیسیون عضویت دارند از سوی طالبان تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند صدای خود را بلند کنند. صدیق الله توحیدی میگوید که طالبان تا اکنون 15 فرمان جداگانه برای محدود ساختن فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان صادر کردند. توحیدی همچنین انتقاد کرده که در حکومت طالبان رسانه‌ها آزادی نداشته، به اطلاعات دسترسی ندارند و علاوه بر آن ممنوعیت گسترده‌ای بر مشارکت زنان در تلویزیون‌ها وضع شده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان که فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورده، چند ماه پیش در گزارش گفت که در بیش از 2 سال حکومت دوباره طالبان، بیش از نصف 150 چینل تلویزیونی فعال در افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و فشارهای سیاسی بسته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان در پاکستان که کارت‌های مهاجرت دارند می‌گویند پلیس پاکستان برایشان هشدار داده که هرچه زودتر به کشورشان برگردند. این مهاجران در ساحات بلوچستان و اسلام آباد پاکستان این موضوع را بر رادیو آزادی گفتند. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان دارای کارت ICC تا 15 اپریل فرصت دارند تا این کشور را ترک کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از پایان مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC از پاکستان، شماری از این مهاجرین که کارت‌های ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا کارت تثبیت راجستر دارند، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان به روز دوشنبه برایشان هشدار داده که تا یک روز دیگر این کشور را ترک کنند. ولی یکی از مهاجرین افغان در منطقه بتیزه بلوچستان پاکستان که کارت POR دارد میگوید پلیس برایش گفته است که محل را تخلیه کنند.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد، همه باید کوچتان را بار کنید وگرنه شما را به زور بیرون میکنیم.
ظاهر پشتون، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در بلوچستان، میگوید حکومت مرکزی و ایالتی کدام اعلامیه رسمی در این باره صادر نکردند، اما پلیس به خانه های برخی مهاجرین رفته و از آنان خواسته که تا محل را ترک کنند.
بلوچستان ایالت که کم از پاس کلی
در بلوچستان قریه هایی که در مناطق پایین و بالا هستند، مهاجرینی که با مردم محل زندگی میکنند، پلیس پاکستان یا پلیس صوبه به آن مناطق میرود و برایشان میگوید که دارندگان کارت های زرد هر چه زودتر باید بروید.
رحمان یکی دیگر از پناهجویان افغان از منطقه مهرآباد اسلام آباد مدعی است که پلیس مهاجرین را آزار و اذیت کرده است.
با این بیچاره ها کار غلط میکنند، آنان را بازداشت کرده و پولهایشان را میگیرند. 20 تا 30 هزار کلدارشان را میگیرند. زیاد برایشان تکلیف میدهند به خاطر که باید خانه ها را رها کنند و برایشان میگوید که ما برایتان مهلت تعیین کردیم، بروید به مملکتتان.
حکومت پاکستان به تازگی در این باره اعلامیه صادر نکرده، اما پیش از این اعلام کرده بود که مهاجرین دارنده کارت های ACC یا شهروندی افغان تا 15 اپریل فرصت دارند که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند و پس از آن عملیات اخراجشان آغاز خواهد شد. به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کارت های POR در سال 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان از سوی این سازمان توزیع شده بود. در کنار این، در سال 2017 به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و پاکستان برای مهاجران افغان کارت های ACC داده شد که به اساس تخمین UNHCR تعدادشان به 840 هزار تن می رسد. در ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، 12 سازمان به شمول اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای پناهندگان ناروی و شورای پناهندگان دنمارک روز یک شنبه با ابراز نگرانی از این اقدام پاکستان گفته بودند، با در نظر داشت شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و منابع اضافی در بخش حمایت جابجا شدن خدمات صحی و معارف به آنها نیاز است. حکومت پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود که تا به حال بیش از 500 هزار تن آنان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دریافت کنندگان مدال افتخاری ریاست جمهوری کوسوفو میگویند ظاهراً جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. به گفته آنها، حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌هایی که بر زنان و دختران وضع کردند، با 4 زن دیگر که قرار بود از افغانستان در مراسم اهدای این مدال شرکت کنند، اجازه سفر نداده است. رئیس جمهور کوسوفو این مدال‌ها را روز دوشنبه به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان به چند زن افغان اهدا کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره ممانعت سفر 4 زن فعال پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با برخی فعالان حقوق زنان افغان که اخیراً مدال افتخاری ریاست جمهوری کشور کوزوو به زنان افغان را دریافت کردند میگویند به نظر میرسد که جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. به گفته آنان در مراسم اهدای این مدال پنلی درباره آپارتاید جنسیتی نیز برگزار شده بود که نشان دهنده توجه جهان به خواست زنان افغانستان است. مدال افتخاری ریاست جمهوری کوزوو روز دوشنبه 15 اپریل از سوی بویوسا عثمانی رئیس جمهور کوزوو در نشست مجمع بین المللی زنان صلح و امنیت یا WPS و 4 تن از زنان افغان به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان اهدا شد. عارفه فاطمی یک تن از زنانی که این مدال را دریافت کرده به رادیو آزادی گفت:
چنین برنامه‌هایی نشان می‌ده که نه هستن کسانی که به افغانستان فکر می‌کنن. چیز مهم دیگه‌ای که در روز در بحث‌ها داشتیم، یک پنل در مورد افغانستان صحبت شد در مورد آپارتاید. معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
به گفته دریافت کنندگان این مدال قرار بود که در این مراسم 4 تن از زنانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر میبرند نیز اشتراک کنند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع سفر این زنان به کشور کوزوو شده است. زهرا نادر در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه قرار بود که یک گروهی از زنان از افغانستان هم در این نشست شرکت بکنن، ولی طالبان به اونا اجازه نداده بودند که به این نشست بیاین و گفته بودند که شما محرم ندارین.
یک تن از بانوانی که قرار بود از افغانستان شرکت کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا 4 نفر ما خانم بودیم که تاریخ 13 از میدان هوایی بین المللی کابل به دبی و از دبی به استانبول و استانبول به پرستینا پرواز داشتیم که متاسفانه از طرف امارات اسلامی به ما اجازه داده نشد به خاطر ازی که ما محرم نداشتیم.
به گفته او 3 تن از مردانی که با آنان همسفر بودند بدون هیچ گونه ممانعت حکومت طالبان به سفرشان ادامه دادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران سفر بدون محرم آنان در مسیرهای طولانی را منع کرده است. لما امیری یک تن از فعالان حقوق زنان اهدای مدال افتخاری شجاعت کشور کوزوو به زنان افغان را نوعی حمایت این کشور از حقوق زنان افغان عنوان کرده میگوید زنان افغان برای به دست آوردن حقوقشان به حمایت های این چنینی نیاز دارند.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقوقونه خوړلي،
طوری که طالبان تمام حقوق آنان را پایمال کرده و چشم خود را بر تمام حقوق آنان بستند، پس همه این شرایط را در نظر گرفته و این جایزه را به زنان افغانستان داده است. زنان افغانستان به همین گونه حمایت و همین گونه حمایت کننده ضرورت دارد.
این دومین سال است که کشور کوزوو با برگزاری نشست مجمع بین المللی زنان صلح و امنیت مدال شجاعت افتخاری ریاست جمهوریش را به زنان اهدا می کند. سال پیش این مدال به زنان اوکراین اهدا شده بود. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل آنان با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده است و طالبان به همین دلیل و دیگر عملکردهایشان به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تمرینات نظامی مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه که 15 اپریل آغاز شده تا 18 ادامه خواهد داشت. این تمرینات در 20 کیلومتری سرحد افغانستان صورت می گیرد. با آنکه گفته می شود که این تمرینات از قبل پلان شده بود، اما روسیه در موجودیت گروه‌های تندرو در آن سوی دریای آمو نگرانی دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که از ساکر این کشور و تاجیکستان برای تمرین مبارزه با باندهای مسلح غیرقانونی و حفاظت از سرحدات تمرینات مشترک نظامی را در قلمرو تاجیکستان آغاز کردند. کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به این تمرینات مشترک نظامی میگوید:
تمرین یک جایه نیروهای تاجیکستان و روسیه روز 15 آوریل شروع شد و این تمرین تا 18 آوریل ادامه میکند. هدفش هم سنجیدن آمادگی نیروهای دو کشور به هر گونه خطرهای احتمالی گفته میشود.
به گفته وزارت دفاع روسیه، از ساکر روسیه که در این تمرینات شرکت دارند، عمدتاً شامل پرسونل پایگاه نظامی 201 در تاجکستان به ویژه واحدهای کوهستانی، موتوریزه زرهدار، توپچی واحدهای کشف، خدمه هلیکوپترهای تهاجمی می-24 و هلیکوپترهای ترانسپورتی رزمی است. روسیه و تاجکستان در حال تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند که حدود یک ماه قبل در 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو حمله مرگبار صورت گرفت و در آن حداقل 140 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. مقامات روسی از دستگیری 11 تن با اتهام ارتباط با این حمله به شمول 4 تن عامل اصلی این حمله که اتباعی تاجکستان هستند خبر داد. بر اساس گزارش رویترز در تاجیکستان نیز تحقیقات گسترده آغاز شده و در نتیجه آن به گفته مقامات تاجیکستان 9 تن در ارتباط به حمله خونین در مسکو دستگیر شدند. کیومرس عطا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید بانک این تمرینات ظاهراً از قبل برنامه ریزی شده بود، اما روسیه و تاجیکستان در مورد آنچه که در آن سوی دریای آمو میگذرد نگران هستند.
تاجیکستان و روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاشگر، جنگجو و محو جنگجویان و تروریستان را تجربه می کنند. این تمرین در نزدیکی مرز با افغانستان می گذرد، چون مشقگاه حرب میدان در جنوب تاجیکستان و در 20 کیلومتری سرحد با افغانستان همسایه جایگیر است. البته مقامات هیچگاه هنگام برگزاری چنین تمرین ها از افغانستان نام نمی گیرند، ولی جای پنهان کردن نیست که از خطرهای احتمالی از آن سوی آمو و حضور جنگجویان از جمله جنگجویان تاجیک در آن سوی آمو صحبت ها می شود.
وزارت دفاع روسیه گفته که در این تمرینات نظامی مشترک متخصصان حفاظت از تشعشعات کیمیاوی و بیولوژیک، عملیات تیارات بی پیلوت و گروه های جنگ الکترونیک سیار از هر دو کشور شرکت دارند. تا اکنون نیروهای روسیه و تاجیکستان بارها همچو تمرینات مشترک نظامی را انجام دادند و یکی از این تمرینات در خزان سال 2021 میلادی درست بعد از رسیدن طالبان به قدرت دوباره در افغانستان صورت گرفت.
بیشتر از خبر،
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در روزهای عید 50 تن کشته و 185 تن دیگر زخمی شدند. این اداره با نشر این آمار در صفحه اکس خود گفته که این شمار افراد در نتیجه 102 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شمار از مردمی که خود و یا بستگانشان تصادفات ترافیکی را تجربه کردند، علتهای اصلی این رویدادها را خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان عنوان می‌کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید در روزهای عید گذشته در تمام افغانستان 102 رویداد ترافیکی رخ داده است. این ریاست روز دوشنبه 15 اپریل در صفحه اکس خود گفت که در نتیجه این حوادث ترافیکی 50 تن به شمول 8 زن و 13 کودک جان باخته و 185 تن دیگر از جمله 118 مرد، 34 زن و 33 کودک زخمی شدند. به گفته این اداره هرات با 19 رویداد، غزنی 11 رویداد و پکتیکا 10 رویداد بیشترین رویدادهای ترافیکی را در روزهای عید داشتند. خواستیم درباره علتهای اصلی این رویدادهای ترافیکی و برنامه‌های ریاست ترافیک حکومت طالبان برای جلوگیری از این حوادث با مقام‌های این اداره صحبت کنیم، اما عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالیسی این ریاست، به سوال‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شماری از مردم که بستگانشان در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا زخمی شدند میگویند که دلایل این رویدادها بیشتر خرابی جاده ها و به احتیاطی رانندگان است. زبی، یک باشنده کابل که خانواده کاکایش را در رویداد ترافیکی از دست داده است، بر رادیو آزادی گفت:
کاکایم بود، مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است: سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
خالد، یک باشنده دیگر کابل که چند پیش تصادف کرده، درباره علت این تصادف بر رادیو آزادی گفت:
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که روبروی ما موتر آمد و چشمای ما را برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارراه است، یک موتر دیگه از روبروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارراه زدم موتر.
پیش از این نیز عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در اوایل سال جاری خورشیدی گفته بود که در 6 ماه گذشته نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان ثبت شده که در نتیجه این رویدادها 949 تن کشته شدند. این در حال است که اخیراً گزارش ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانیان زیاد از مردم افغانستان افغانستان می گیرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحت جهان می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 1220 نفر در افغانستان در نتیجه بیماری های حاد تنفسی جان باختند. این سازمان همچنین شمار موارد مثبت بیماری های حاد تنفسی را در این مدت بیش از 529 هزار مورد اعلام کرده است. در همین حال برخی از خانواده ها می گویند که این بیماری در بین کودکانشان بیشتر و شدیدتر است. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در نتیجه بیماری های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل در افغانستان جان باختند. از این میان 1076 تنشان کودکان زیر 5 سال خوانده شدند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش درباره شیوع بیماری های عفونی در افغانستان به موارد مثبت و تلفات این گونه بیماری ها از اول جنوری تا شام اپریل 2024 پرداخته است. سازمان جهانی صحت افزوده است در این مدت 529,811 تن که بیش از 63% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند در 34 ولایت افغانستان به بیماری‌های حاد تنفسی مبتلا شدند. WHO همچنان گفته که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را به دنبال داشته. در ادامه آمده که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند که بیشترین این موردها در ولایت های سمنگان، بلخ، خوست و فرا ثبت شدند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال یک مادر در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت سه کودکش در آغاز زمستان گذشته به بیماری سینه و بغل دچار شدند، اما تا هنوز بهبود نیافتند.
مشمان می ناروغند، توخیگی، سینه خراب بدی.
اطفال هم مریضند، سرفه می کنند، سینه و بغل هستند. تمام زمستان آنها را به دکتر بردیم. دوا برایشان فایده نمی کند، دوای خوب نمی دهند. هر روز مریض هستند و نزد دکتر می رویم.
دکتر تم را مکردی.
از سوی دیگر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید کمبود بودجه در بخش صحت افغانستان و کاهش چشمگیر در تعداد مراکز صحی و مشکل دسترسی مردم به این مراکز در هوای سرد سبب افزایش بیماری های تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
موضوع آلودگی هوا هم یکی از بحث‌های است که در این پترول بسیار عمده داشته باشه که باید توجه بیشتر شود که از لازمه که باعث افزایش میزان کربن دای اکسید هوا میشه از سوختاندن از وجلو گیری بکنن.
شماره از دکتران امراض داخله هم پیش از این برادی آزادی گفته بودند شدت سرما، آلودگی هوا و نبود واکسین های منظم و تغذیه مناسب برای کودکان از علت های عمده این بیماری ها هند.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، این منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلن به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال هی سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم که ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما نظر شماست.